ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما سفرش به مالزی را به دلیل شرایط اخیر آمریکا لغو کرد. آمریکا و کره جنوبی پیمان امنیتی تازه‌ای امضا کردند. مجلس سنای آمریکا بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق انداخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفرش به مالزی را به دلیل اختلافات اخیر در تصویب بودجه آمریکا لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی با تایید این خبر گفته است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به جای باراک اوباما برای شرکت در نشست بین المللی کارآفرینی که قرار است هفته آینده در کوالالامپور برگزار شود شرکت خواهد کرد. پیش از این قرار بود باراک اوباما برای دیدار از چند کشور در شرق آسیا هفته آینده به مالزی سفر کند و در ادامه به کشورهای اندونزی، فیلیپین و برونی برود. هنوز مشخص نیست که آیا این سفرها انجام خواهد شد یا خیر. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی روز چهارشنبه پیمان امنیتی تازه‌ای را امضا کردند. این توافقنامه در جریان سفر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به کره جنوبی امضا شده و هنوز جزئیات دقیقش مشخص نیست، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که هدف دو کشور مقابله با حملات احتمالی کره شمالی است. چاک هیگل پس از امضای این توافقنامه در سئول گفت آمریکا به استفاده از تمام توانمندی‌های نظامی‌اش در حمایت از کره جنوبی به عنوان متحد اصلی‌اش در منطقه متعهد است. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را تا اواخر ماه جاری میلادی به تعویق انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای آمریکا علت این تصمیم خود را بهبود فضای مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید علیه ایران که 3 ماه پیش به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، قرار بود در ماه سپتامبر، یعنی ماه گذشته میلادی، در مجلس سنای آمریکا طرح و بررسی شود. تعطیلی بخشی از دولت آمریکا به دلیل رد لایحه بودجه سالانه در مجلس سنا وارد دومین روز خود شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از جمهوری‌خواهان خواست اجازه دهند دولت کار خود را از سر بگیرد، چرا که این تعطیلی می‌تواند عواقبی جدی برای اقتصاد آمریکا در بر داشته باشد. باراک اوباما جمهوری‌خواهان محافظه‌کار را به جهاد ایدئولوژیک در برابر قانون بهداشت عمومی متهم کرده است. جمهوری‌خواهان باراک اوباما را مسئول تعطیلی دولت می‌دانند. کمیته صیانت از منافع ایران برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز روز شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران و به هنگام بازگشت حسن روحانی از نیویورک را بر عهده گرفت. وحید اشتری، سخنگوی این کمیته، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اعضای این کمیته را شماری از اعضای تشکل‌های دانشجویی طلاب و مردم معرفی کرده که هدفشان به گفته وی رصد دقیق مسائل کشور است. وی ضمن محکوم کردن پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری، از حسن روحانی خواسته است فایل صوتی گفتگوی خود با باراک اوباما را منتشر کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر از نگرانی کشورش در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت و نسبت به امیال و هدف‌های رهبران جمهوری اسلامی ایران ابراز تردید کرد. در همین رابطه همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به واکنش‌ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل.
نخستین واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سوی دبیر اول نمایندگی ایران در سازمان ملل خداداد سیفی بود. سیفی شامگاه سه‌شنبه گفت برخلاف اسرائیل ایران به هیچ کشوری حمله نخواهد کرد و نکرده است. سیفی افزود این به دلیل ناتوانی ایران نیست، بلکه اصول سیاسی ما مخالف توسل به زور است. و افزود بنابراین نخست وزیر اسرائیل بهتر بود حتی در مورد حمله به ایران هم فکر نمی کرد، چه رسد به برنامه ریزی برای آن. بنابر گزارش ها در واشنگتن، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید شک و تردید نتانیاهو در مورد ایران و نیات رهبرانش را کاملا قابل توجیه دانست. آقای کارنی گفت:
Well, we said all along, as the president has said, we understand and it is entirely justifiable that Israel
تا همین اواخر رهبری ایران بار دیگر بر تعهد خود برای نابودی اسرائیل تاکید کرد. کارنی گفت ایالات متحده از هدف اسرائیل در مورد نگه داشتن ایران در مورد جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند.
And we share with Israel and with Prime Minister Netanyahu the same goal and the same firm policy, which is Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon.
کارنی تاکید کرد که اوباما در مورد این خواسته که ایران باید درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش شفاف و قابل اثبات عمل کند بسیار فعال خواهد بود. آیا سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل میتواند بر تصمیمات و سیاست دولت آمریکا در قبال ایران تأثیر گذار باشد؟ میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تل آویو به رادیو فردا میگوید
به نظر من نطق ایشون تأثیر روی تصمیم گیری دولت آمریکا نخواهد داشت، چون دولت آمریکا بر اساس گزارش‌های آژانس اتمی بین‌المللی و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی خودش و مصلحت خودش عمل می‌کنه. دولت آمریکا نمی‌خواد که دولت ایران مسلح به بمب اتم بشه و به نظر من خود آقای اوباما قصدش اصلا از اول این نبود که اگه آقای روحانی انتخاب بشه از با سخنان ملایم بیان جلو، برای هر سخن ملایم و معتدلی که آقای روحانی میگن یه دونه از این تحریمات رو حذف کنه، این همچین چیزی وجود نداره. به نظر من دولت آمریکا با سیاست قبلی خودش راجع به ایران ادامه خواهد داد و دولت جدید آقای روحانی رو بر اساس اعمالش قضاوت خواهد کرد و نه بر اساس بیانش.
رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه در آمریکا سخنان آقای نتانیاهو را مهم و جامع ارزیابی میکند، اما میگوید جریانات دیگری نیز هست که میبایست آقای نتانیاهو در اظهار نظرهای خود در مورد ایران در مقطع کنونی مورد توجه بیشتری قرار میداد.
یک جریان بسیار مهمی رخ داده و اون یک انتخابات شگفتی است که این آقای روحانی رو بهش حمایت بسیار زیادی داده و از طرف دیگه کمر اقتصاد ایران زیر این تحریم ها شکسته و این دو موضوع باعث شده که دولت ایران این دفعه واقعا و به طور جدی وارد مذاکرات بشه و اگر به طور جدی وارد نشده بود و باز میخواست به لیت العل بگذرونه و از این شوخی های جلیلی احمدی نژادی بکنه، آمریکایی ها هم متوجه میشدن و اینقدر جدی نمی اومدن با اینا مذاکره کنند.
بنیامین نتانیاهو در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تکرار کرد که تنها راه صلح‌آمیز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی نگه داشتن تحریم ها و تهدید نظامی به عنوان گزینه نهایی است و گفت این سیاست بوده که تاکنون مؤثر واقع شده و به انتخاب روحانی و به گفته نخست وزیر اسرائیل تغییر شیوه رهبران ایران منجر شده است. رسول نفیسی میگوید
این حرف درسته، یعنی دولت ایران نشون داده که فقط در موضع حد اقلی و ضعف کامل حاضر است که مذاکره کنه و یک قدم‌هایی برداره و یک امتیازایی بده. این حرف درسته، با کمال تأسف درسته. ایران فقط وقتی که ببینه که دیگه هیچ چاره دیگه نداره اون وقت میاد و میشینه و به طور جدی مذاکره میکنه. این حرف درسته، الانم ایران در اون مرحله است.
میر جاودانفر چشمانداز سیاست دولت‌های اسرائیل و آمریکا را در مورد ایران چنین ارزیابی میکند.
به نظر من تنها چیزی که میتونه مسئله رو عوض بکنه اعمال جمهوری اسلامی ایران هستش. اگه مثبت باشن به نظر من مسئله رو به بهبود پیش رو خواهد رفت، اگر منفی باشن تحریمات تشدید خواهد شد.
میر جاودانفر. رسول نفیسی میگوید
باید تمام این جریانات رو در ظرف 6 ماه آینده دید، وقتی که ایران واقعا اون قولهایی که داده آیا عمل خواهد کرد یا نه، و اگر عمل نکنه من فکر می‌کنم اوضاع بسیار بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. حال بکنه این حرفای آقای نتانیاهو کاملا بی‌اثره.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی. کنگره آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای کم کردن فشار بر ایران در آستانه مذاکرات تصمیم برای اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران را به بعد از مذاکرات موکول خواهد کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 15 و 16 اکتبر حدود 2 هفته دیگر دور تازه مذاکرات هسته‌ای را با یکدیگر در ژنو آغاز کنند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
میتونید اخبار ما رو از طریق وبسایت دنبال کنید، radiofarda.com. با ما میتونید تماس بگیرید، هم تلفن هم پیامک. تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. پیامک ما هم هست 2420-603-87-41-50. نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
متشکرم از آقای روحانی رئیس جمهورمون، واقعا کار خوبی انجام داد که با اوباما مذاکره کرد. این فرمانده سپاهی که گفته اشتباه تاکتیکی کرده، چه اشتباهی بوده؟ آقا شما که جاتون خوبه به فکر ملت نیستی، شما جاتون خوبه پول خودتو میگیری، حالا ملت بدبخت بیچاره چیکار کنه؟
آقایان اصولگرا، بذارید این کشور به آرامش برسه، بذارید این کشور به راحتی برسه. آقای روحانی تلاش میکنه با آمریکا دوست بشن. من مطمئنم که با آمریکا دوست بشه دیگه چینی ها بازارشون تو ایران کساد خواهد شد. آقای خامنه ای، این همه ما شهید داریم، فقط برای این که این کشور سربلند باشه، خواهش میکنم بذارید این کشور موفق باشه تا این تحریم ها برداشته بشه.
آقای جعفری فرمانده محترم سپاه، آقای روحانی به رأی مردم احترام گذاشتن و این تماس از نظر مردم کاملا درست است.
میخواستم به آقای روحانی بگم واقعا دست در نکنه، خسته نباشی، کار خوبی کردی، خدا بیامرز و همواته، خدا یارت. حیدری هستم از میریز دهچا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته یه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، ایرادات این کمیسیون به لایحه آیین دادرسی کیفری رفع شده و دادگاه‌های کیفری به دو قسمت دادگاه کیفری 1 و 2 تقسیم شدند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌بره، از دلیل این تقسیم بندی پرسیده.
ظاهرا تغییراتی در راه است که از نظر شکلی به دادگاه‌های کیفری به دو قسمت دادگاه‌های کیفری 1 و کیفری 2 تقسیم بشه. این تقسیمات در گذشته نه چندان دور در دوره آقای یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه وجود داشت و این دادگاه‌ها در دو سطح در واقع عالی و عالی به فرمانده‌های کیفری رسیدگی می‌کردند. طبیعتاً بر اساس اون چه که الان هم اعلام شده، جرائم سنگین مثل جرائمی که مجازات آنها قصاص، اعدام و انفصال به تا 1/3 عضو هست در واقع بیشان، اینها قراره که در دادگاه‌های کیفری 1 مورد رسیدگی قرار بگیره و سایر جرائم که جرائم کوچکتر و در واقع با مجازات کمتری هست در دادگاه‌های کیفری 2 و دادگاه‌های کیفری 1 قرار شده که با 5 قاضی تشکیل بشه و رسیدگی بکنه. مثلا دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه کیفری استان الان به جرائم برای مجازات اعدام و دادگاه‌های کیفری 2 با 2 قاضی حداقل یا 3 قاضی تشکیل بشه و به جرائم سبک‌تر رسیدگی بکنه. البته این در مقام سخن روی کاغذ هست.
اهمیت حقوقی این درجه بندی چی است؟
اهمیتش از این جهت هست که وقتی مثلا کسی متهم به جرمی هست که مجازات بسیار سنگین داره، بسیار ارزنده است و مهمه که پیش از یک قاضی یا دو قاضی به فرمان رسانند و طبیعتا که تعداد قضات بیشتر از یک یا دو بود، حتما رسیدگی ها دقیق‌تر خواهد بود و قضاوت در میان این افراد میتونه دقیق‌تر انجام بگیره. مثلا اعدام اگر کسی به ناحق به اعدام محکوم شده و اجرا شده و بعد مثبت شدن به این اشتباه بوده، غیر قابل بازگشت است.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، و با پوزش از شنوندگان عزیز از کیفیت بد صدای تلفن.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید و منتظر تماس های تلفنی یا پیامکی شما هم هستیم.